شما نشیدم.
بله.
ولی استدلالی که اولا این رو شما بدانید، کسی تو مجلس موافق این محتوای بودجه نیست.
بله.
الان اختلاف دیدگاه در دو دیدگاه وجود داره. هر دو دیدگاه معتقد به این هستن که کلیات بودجه دارای مشکلات فراوان هست. تا اینجا یعنی شما بدانید اختلاف نظری بین نمایندگان محترم مجلس در این حوزه نیست، حداقل در اکثریت بالاش.
خب
آنچه تفاوت دیدگاه هست این هست که یک جریان معتقد به این هستش که ما این رو باید خودمون دست بگیریم، کلیاتش رو اصلاح بکنیم، حتی از واژه‌های این که مثلا این بودجه رو بگیریم شخم بزنیم و تغییرات اساسی و بنیادین درش ایجاد بکنیم و این فرصت رو، این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنیم استفاده میکنه. یک دیدگاه دیگه این هستش که با توجه به اینکه لایحه هست و لایحه اختیارات کلانش اختیار دولت هست.
بله.
طبق قانون.
بله.
و ما نمیتوانیم جای دولت کلان بودجه رو یک بار دیگه تغییر بدیم، چون بیفایده است. دولت باید اجرا بکنه و دولت آنچه که خودش فرستاده رو اجرا میکنه. یک. دو، وقتی شما در مجلس کلیات رو تصویب میکنید یعنی کلیات رو قبول دارید.
بله.
بعدا اگر بیایید در کلیات رو کلن تغییر بدید، دولت این اجازه رو بهش دادید که اعتراض قانونی بکنه و بگه شما از یه طرف کلیات من رو تصویب کردید، از یک طرف دیگه کلیات خودتون رو چیدید.
درست.
و شورای محترم نگهبان هم میتواند به این استدلال دولت کلیاتی که بزرگواران در مجلس روش کار کردن رو زیر سوال بره، یعنی احتمالات بعدی هم وجود داره.
درست.
و دولت هم بگه با توجه به این شرایط من این کلیاتی که شما تصدیق کردی رو اجرا نمی‌کنم. ما به دوستان در کمیسیون تلفیق عرضمون این بود که شما اگر واقعا میگید که دولت هماهنگ شده، خودش هم قبول داره کلیات ایراد داره، این رو مکتوب ازش بگیرید. اگر مکتوب یک نفرش برای دوستان ثقیل و سنگینه، خب جلسه شورای اقتصاد بین سران سه قوه برگزار میشه، اونجا مصوب کنید. خود آقای روحانی هم هست که همین چند روز پیش هم برگزار شد. اونجا مصوب بگیرید که آقا هر سه قوه معتقد به اینه که با توجه اینکه حالا این اختلافی قانونی وجود داره، مجلس این اختیار رو بهش میدیم که بره کلیات بودجه رو تغییر بده. ببینید، ما نمیتوانیم بر اساس حرفای شفاهی که اصلا معلوم نیست کی به چه کسی گفته، اصول قوانین و قواعد خودمون رو کنار بگذاریم و بگیم آقا ما میریم این بودجه رو از نو میچینیم. من خیلی صادقانه عرض میکنم ما رئیس جمهور نیستیم الان.
بله.
بعضی وقت انگار بعضی از آقایون انقدر خواب و خیال و شب و روزشون با هم قاطی میشه که خواب و خیال ریاست جمهوری باعث شده فکر کنن الان رئیس جمهورن. ما الان رئیس جمهور نیستیم.
منظورت از این بعضی آقایون کیه آقای خزیه؟
هر کسی که تو خواب و خیال و فکر میکنه این تیپی میتواند کشور رو اداره بکنه.
منظورتون تو دولته؟
منظورم فرد و شخص نیست، منظورم جریانی.
آه، جریان فکری. بله.
جریانی. من قائل به اینم که ما بر مبنای یک مدل منطقی میتوانستیم در کمیسیون تلفیق کلیات رو رد بکنیم، چون نامه آقای رئیس جمهور هم که قرار بود بیاد مبنی بر این نامه هی اومده که اصلا عجیب غریبه. این نامه اومده میگه که آقا اینقدر ما دوباره به قرضه اضافه میکنیم، بعد یعنی دستور رهبر معظم انقلاب که آقا اعلام شده که آقا شما حق ندارید بالاتر از این سقف نفت رو تو هزینه ها قرار بدید و این باید به صندوق توسعه برگرده از 1 میلیون بشکه بیشتر رو.
بله.
این رو اومده جایگزینش اوراق قرضه گذاشته، یعنی کشور رو دوباره بدهکار بکنه.
بله.
خب این بدهکاری برای کیه؟ بخشش هم گفته ما تو تخصیص جابجا میشه حالا بعدن، یعنی دوست. چی این حرفا؟
بله.
ما باید با مردم صادق باشیم. ما به مقداری که درآمد داریم باید براش هزینه طراحی بکنیم.
معتقدید مجلس
ما حق نداریم پیشخوری کنیم؟
آخزیان معتقدید تو کمیسیون تلفیق این چالش ها برطرف میشه یا نه کار سخت خواهد بود؟
ببینید، من معتقدم دوستان کمیسیون تلفیق مسیر بسیار پیچیده و سختی رو انتخاب کردن.
حتی اگر دو سختی بسته بشه بودجه
موفقیت میکنن.
نه، حتی اگر بودجه دو سختی بسته بشه
این بوده که این بار کلیات رد میشده.
درسته.
الان براشون آرزو موفقیت میکنم، اما چالش های جدی رو براشون میبینم.
بله.
که مهمترینش مسیر قانونیه، یعنی شما کلیاتی رو تایید کردید.
بله.
پیغام سیاسی و قانونی و حقوقی دادید.
نمیدونم، حتی اگر دو سخفی بسته بشه بود چه؟
به نظرم میرسه که باز هم
کار بازم باشه. چالش قانونی پیدا میکنه.
بله. 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 هم اون که حتما ببینید، چون شما کلیات رو با این مبنا تغییر دادید.
بله.
ما میتوانستید به دولت برگردید بگید دو سخفی ببند.
درست.
میتوانستید 4 تا استدلال منطقی عام فهم همه متوجه بشن، نمیخواد تخصصی تغییر کلیات بودجه.
آخه بودجه که دو سخفی توسط دولت بسته نمیشه آقای خضریان، بودجه رو چند دوازدهمش رو مجلس میبنده، دولت که این کارو نمیکنه.
بله، به شرط اینکه ما بودجه رو رد میکردیم
بعد میبندیم این کارو انجام میده.
دولت اصلاحات رو انجام نمیداد، ما میادیم 312 براشون.
درست، بسیار خوب.
ما 312 میادیم، اتفاقی هم نمیفتاد، کشور هم دوچار چالش نمیشد. ما تجربه این مدل رو هم در
بله داشتیم،
سال گذشته داشتیم.
بله درسته، داشتیم.
و اگر آقای دولت اراده ای برای اینکه بودجه 1400 رو اصلاح بکنه و ببنده نداشت، نیازی نبود ما به تنها پوسیده او وارد چاه بشیم.
ممنونم از شما آقای خضریان عزیز، براتون عرض موفقیت میکنم. شبتون بخیر، خداحافظ. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. آقای خضریان سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 مجلس روی خط ارتباطی ما بودن، نکاتی گفتن که سوالات جدیدی رو بابش رو باز کردن. میخوام از آقای بیطفی بپرسیم. آقای بیطفی، توضیحات آقای خضریان رو شنیدید؟
بله آقای.
خیلی عجیب نبود اظهارات ایشون که ما چجوری میخوایم دو سقفش کنیم بودجه رو با توجه به توضیحاتی که آقای شریعتی دادن؟
نه، ببینید، آنچه که باید اتفاق بیفته، خب یک محدودیت قانونی که جناب آقای خضریان هم توضیح دادن درسته. لحاظ این که شما نمیتونید در واقع وقتی کلیات رو تایید میکنید
نمیتونید دو سقفش کنید، میتونید دو سقفش کنید،
شاکله اصلی بودجه رو به هم بریزید.
خب
اون در خود کمیسیون هم بحث شد که بحث رأی گیری به کلیات رو هم بذارم بعد از نامه رئیس جمهور محترم.
بله.
که ببینن واقعا دیدگاه دولت چیه، آیا سقف منابع و مصارف خودش رو در واقع تغییر میده یا نه. من اگه اجازه بدید، حالا اگه ما از بحث تفریق دیگه گذشتیم وارد بحث لایحه بشیم.
بسیار خوب.
ببینید، در بحث لایحه من به صورت کلی خدمت شما و شنوندگان محترم اگه بخوام عرض بکنم، خب ما با یک لایحه روبرو هستیم که 319 هزار میلیارد تومان فیزاته تصفیه تراز عملیاتیشه. تراز عملیاتی یعنی فوزونی هزینه ها بر در واقع درآمد ها، و در خود لایحه پیش بینی شده که 121 هزار میلیارد تومنش را از محل مازاد تراز سرمایه ایش تأمین میکنه و 198 هزار میلیارد تومنش را هم از محل مثبت تراز مالیش تأمین میکنه. این نکته اول. الو،
بیشتر صدای
منو داری؟
بله آقای بیطفی، بفرمایید.
بله. خب
ما هم صدای خودتون رو داریم، هم صدای فرزندانتون رو.
عذرخواهی می‌کنم.
نه، اختیار دارید، خیلی هم عالیه.
عرضم به حضورتون، خب نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا این 121 هزار میلیارد تومانی که از محل مازاد درآمد فروش نفت با اون وضعیتی که حالا من به اون هم خواهم پرداخت آیا تأمین میشه؟ دو، در رابطه با 198 هزار میلیارد تومانی که از محل مازاد تراز مالی یعنی فروش اوراقمون و استقراض از صندوق توسعه ملی یک مازادی خواهد داشت نسبت به بازپرداخت 100 میلیارد تومانی که در واقع دولت کلهم گذاشته برای بازپرداخت بدهی‌هاش، و آیا این مازادها محقق میشه که تراز عملیاتی ما رو یعنی هزینه هامون رو پوشش بده؟
بله.
خب واقعا این اتفاق نمیفته به چند دلیل. دلیل اول، خب سقف فروش نفت رو که شما 199 هزار میلیارد تومان دولت دیده با محاسبات 2.3 میلیون بشکه نفت با مبلغ 40 دلار در 365 روز محاسبه کرده و دیده. خب که ما در خود دیوان محاسبات 3 تا سناریو رو به مجلس محترم شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق ارائه دادیم که اگر در سناریوی اول محقق نشه 199 هزار تا روی 1.5 میلیون بشکه هم بستیم، گفتیم که به این 199 هزار میلیارد به 133 هزار میلیارد میرسه، و اگر 1 میلیون بشکه بخوایم در نظر بگیریم به 111 هزار میلیارد تومان میرسه. خب اینجا یه کاهش خواهیم داشت.
بله.
پس یک بخشی از کسری تأمین منابع تراز عملیاتیمون اینجا با مشکل مواجه میشه.
درست.
در رابطه با بحث تراز مالی هم همین وضعیت. شما 70 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی دیدید که بخشی از این رو با توجه به مرحومه مقام معظم رهبری 3 شرط رو تعیین کردن. یک، اینکه دولت حق استفاده از اون 18% مازاد رو برای صندوق توسعه ملی که سهم اون هست، دولت حق استفاده از اون رو ندارد
اگر 2300 بفروشه. اگر 2,300,000 بشکه بفروشه،
بله، اگر 2,300,000 بشکه رو بفروشه تا 1,000,000 رو حضرت آقا اجازه دادن، ولی مازاد برای 1,000,000 تا 1.3 رو گفتن حتما تماما باید به حساب صندوق توسعه ملی باشه. نکته دوم که خیلی نکته مهمی هست و تأثیر خواهد گذاشت در ساختار و شاکله کلی لایحه بودجه، بحث بدهی‌های سررسی گذشته است. در نامه حضرت آقا اشاره شده که کلیه بدهی‌های سررسی گذشته بعد از محل سهم دولت از محل مازاد مذکور، یعنی اون 1.3 که در واقع باید به فروش برسه که ما محاسباتی که داشتیم 103,000,000,000 تومان میشه.
دوست.
و نکته سوم اون بندهه معروف تفسیره 4 که 2.8 میلیارد یورو بوده که حضرت آقا علارغم تأکیداتی که در سالهای گذشته که اجازه هایی که میگرفتن هم دولت و هم مجالس گذشته تأکید داشتن امسال حتما از محل منابع عمومی دولت اینو تأمین بکنه. خب اینجا هم 2.8 میلیارد یورو هم حذف شد. خب چه اتفاقی افتاد؟ انتظار بر این بود که دولت با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و پاسخی که به نامه رئیس جمهور در استفاده از 18% مازاد در واقع سهم صندوق توسعه ملی داشتن که میخواستن استفاده بکنن، برن و فرمایشات مقام معظم رهبری رو اجرا بکنن. آنچه که در نامه ریاست محترم جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد صرفا از اون 103,000,000,000 تومان بدهی سررسی گذشته که ما در محاسباتمون انجام داده بودیم، 3,000,000,000 تومان رو مربوط به 175,000,000 یورو بحث بهداشت درمانی که گرفته شده بود اون رو گذاشته بودن برای تصدیه. 50,000,000,000 تومان رو هم با توجه به در واقع اون موارد مربوط به صندوق توسعه ملی رو هم دیده بودن که به هر حال باید کاهش پیدا بکنه. خب این اتفاق نشون میده که این بخش از نامه مقام معظم رهبری در رابطه با فاصله بین 103,000,000,000 تا 3,000,000,000 تومان محقق نشده و آنچه که در واقع باید به اون بپردازیم و مورد توجه قرار بدیم اینه که دولت همه اینها رو مجدداً گفته که من از محل عرضم به حضورتون افزایش این 53,000,000,000 تومان رو افزایش فروش اوراق مالی اسلامی. خب شما اوراق مالی اسلامی رو الزاماتی دارید، همین الانش ما تقریبا 298,000,000,000 تومان کل ساختار واگذاری دارایی های مالی ما هست که با احتساب اون 75,500 تایی که از محل صندوق بنا بود در واقع تأمین بشه. این علاوه بر این 50,000 تا هم میخواییم به اون در واقع افزایش بدیم و اضافه بکنیم. این یه مقدار کار رو با مشکل مواجه میکنه. من امیدوارم که مجلس در کمیسیون تلفیق به صورت جدی به این اعداد و ارقام بپردازه. علتش هم اینه که ما باید واقع بینانه عرض کردم در بدپرهیزم به این موضوعات بپردازیم، منابع رو دسته‌بندی بکنیم، آنچه را که واقعیه بریم و در واقع اونها رو شناسایی بکنیم، مصارف خودمون رو اول شناسایی بکنیم، در مصارف هزینه های ضرور و غیر ضرور رو دستبندی بکنیم، بر اساس مصارف به هر عددی که رسیدیم بریم منابع خودمون رو احساب بکنیم و کتری خودمون رو محاسبه بکنیم.
ممنونم آقای بهتفی، خیلی فرصت کوتاهه. مدیران چند شغله و حقوقهای نجومی داریم تو بودجه سال 2016 کوتاه توضیح
دیدیم. ارزم به حضورتون ببینید در رابطه با حقوقهای نامتعارف و یا حقوقهای اصطلاحاً نجومی، ما در بعضی جاها به هر حال اون مبانی قانونی رو داریم در رابطه با پرداخت حقوقها. آنچه که باید اصلاح بشه خب قانونه، همین الانش لایحه دولت 25% افزایش در ضریب رو نشون میده. البته من این توضیح رو خدمت عزیزان عرض بکنم که این که حالا بعضا عنوان میشه که این بیش از 50% خواهد بود یا مثلا 25% درسته، آنچه که در لایحه اومده یا آنچه که در مصوبات دولت اعمال میشه با توجه به این قوانین بودجه سنواتی که مصوب میشه افزایش ضریب هست. مستظری ضریب فقط مربوط به حقوقه، ولی خب تأثیر خودش رو بر مزایا و سایر درآمدهای پرسنل و جبران خدمات کارکنان خواهد گذاشت. یک نکته هم که وجود داره، این را هم نباید نادیده بگیریم که به هر حال ما الزام قانونی داریم با تجدید قانون مدیریت خدمات کشوری،
بله،
باید متناسب با تورم در واقع حقوق ها رو و جبران خدمات کارکنان دولت رو پیش بینی کنیم. در گذاشت تفریق بودجه ما به چند نکته اساسی اشاره شده که مثلا پیشبینی سقف قانونی حقوق مزایای برای مدیران اعضای هیئت مدیره شرکت های تابع صندوق های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی در واقع صورت نگرفته و موجب ایجاد بی‌نظمی شده، یا مستند به مصوبه سال 95 شورای حقوق دستمزد سقف خالص پرداختی 32 میلیونه که بعضا در بعضی جاها اینا همه قانونی هست،
بله بله،
خب به 45 میلیون هم میرسه.
آقای بیتفری کمتر از یک دقیقه فرصت هست اگر نگفتی هست جمعه
دیگه. یا در رابطه با شهرداری ها که عدم ورود رو داشتیم، یا در جز دوی بندت های تفسیر دو سازمان امور اداری هم مکلف بوده که این پست های مدیریتی مدیران عامل از مدیر شرکت های دولتی رو در واقع با توجه به در واقع ساختاری که وجود داره بیاد و اینها رو طبقه بندی بکنه و دستبندی بکنه، مشخص بکنه، که این اتفاقات متاسفانه نیفتاده. من به عنوان جمله آخر، اگر حالا وقتمون هم تموم شده، امیدوارم که در مجلس شورای اسلامی آنچه که باید اتفاق بیفته در کمیسیون تلفیق هست، که اگر نمایندگان عزیز ملت به درستی به موضوعات لایحه بودجه و ساختار بودجه بپردازن و به در واقع نظرات کارشناسی توسط کارشناسان که اونجا ارائه میشه توجه بشه، میتونیم انشالله بخشی از مشکلات سال آینده بودجه کشور رو با تدوین یک قانون مناسب انشالله مرتفع بکنیم که کشور هم در واقع بتونه اون روند اجرای خودش رو با آرامش بیشتری برای مردم رقم بزنه.
خیلی متشکرم آقای بیتفری، انشالله در یک برنامه مفصل ما خدمت آقای بزپاش هم باشیم. سلام ما رو بهشون برسونید و بفرمایید که ما خیلی دلم می‌خواست درباره این تفریق پیشینی بیشتر صحبت بکنیم در برنامه. انشاءالله با حضور آقای بزپاش این کار خواهیم کرد. شما ممنونم، براتون از موفقیت میکنم.
شب
بخیر و خدا حافظ. زنده باشین انشاءالله. شنونده هم دو بار سوال کردن که این تلفیق و تفریق یعنی چی؟ البته تقصیر ندارید، انقدر ما تلفیق و تفریق کردیم که طبیعی بود که یه مدار گم بشه این مفاهیم. تلفیق الان تو کمیسیون تلفیق 54 نماینده مجلس منتخب از هر کمیسیون 3 نماینده نشستن، دارن بودجه رو بررسی میکنن، کلیات رو تایید کردن، بررسی میکنن، چکچکاری میکنن، بعد از اینکه تموم شد میبرن به صحن علنی به رأی نمایندگان میگذارن. تفریق بودجه های گذشته رو میان بررسی میکنن، کارنامه دولت رو در بودجه های گذشته ارائه میدن که آیا انحرافی در هزینه کرد داشته یا نداشته. این تفاوت بود که پرسیده بودی بهتون توضیح عرض کردم. متشکرم و شبتون بخیر.
تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل، جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو، این صدای شستن زرد بعد از یه مهمونیه،
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده،
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایع ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره. چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
خبر.
بازگشت روشنایی به معابر و بزرگراه‌ها. از صبح امروز روشنایی به معابر، بزرگراه‌ها و خیابان‌های اصلی و فرعی پایتخت برگشت. پیش از این سخنگوی صنعت برق کشور گفته بود اعمال خاموشی یک درمیان روشنایی معابر برای جلوگیری از اعمال خاموشی در بخش خانگی انجام شده است. در حاشیه جلسه دیروز شورای شهر تهران، آقای فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران طی تذکری نسبت به توجه به تأمین روشنایی معابر تهران در شب تأکید کرده و گفته بود برای بار دوم به شرکت توزیع برق تهران تذکر می دهیم و انتظار داریم در همکاری با شهرداری بیش از پیش به مسئله تأمین روشنایی معابر شهر و ارتقای ایمنی و امنیت شهروندان عزیز از این طریق توجه کنند.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امامی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خوب بخشنده مهربان. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم و البته دومین بخش از گفتگو با جناب آقای سید اصغر رخصفت از معتمدین امام و رهبری در بازار و از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی. در برنامه قبل با جناب آقای رخصفت درباره سوابق و فعالیت‌ها و چگونگی ورود ایشون به دنیای اقتصاد، دنیای بازار و همچنین دنیای سیاست و سال‌های مبارزه صحبت کردیم و رسیدیم به سال‌های میانی دهه 40 و اوجگیری مبارزات در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که همزمان هم بود با سالهای تبعید حضرت امام رحمت الله علیه. آقای رخصفت عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و سپاسگزار که بازم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم داریم و تشکر میکنیم از مجری محترم و همه همکاران محترمش.
درود بر شما. آقای رخصفت، رسیدیم به هیئت انصار و اشاره کردید به نقشی که هیئت انصار داشته در فعالیت‌های انقلاب و ساماندهی فعالیت‌هایی که صورت می‌گرفته و حضوری که خیلی از بزرگان نهضت و انقلاب اسلامی در هیئت انصار داشتند. یه قدری بیشتر درباره هیئت انصار توضیح فرمایید. من خیلی از کتاب‌های خاطرات مبارزین رو که می‌خوندم اکثرشون در این هیئت انصار حضور داشتند، یا سخنران بودند یا پامنبری بودند.
بله، هیئت انصار از هیئت‌های قدیمی تهران و خب بنیانگذارانش هم که از قدیمی‌های تهران بودن و اوج گرفتن هیئت انصار مال منبریاش بود و به شما عرض کنم که مبارزین جاهایی که هم فکر باشن و با اینا همکاری بکنن جای مفصلی نبود. هیئت انصار افرادش هم خودشون بازاری بودن، هم کاسب بودن، هم به شما عرض کنم که متدین بودن، هم به شما عرض کنم که علاقمند به کار سیاست بودن. بعضی هاشون هم اصلا عضو بودن توی جای سیاسی و مشغول بودن، ولی روشن نمی کردن که ما مثلا در کار سیاسی هم هستیم، ولی هیئت گردونی خودشون داشتن. ما هم یواش یواش بهترین پایگاه شد هیئت انصار. علتش هم این بود که همین بزرگان و منبریای که به درد هم مردم بخورن هم جلساتی که اداره میکنن منبریا مفید باشه برای مردم، مثل آقای خامنه‌ای بود، مثل شهید مطهری بود. اونجا هیئت ها همین انصار هم همجور بود، فقط سخنران میمد سخنرانیش میکرد و بعدم سینه میزدن و گریه میکردن و چای رو میخوردن، صبح بودن صبحونهشون میخوردن و میرفتن دنبال کارش. ولی این بزرگواران اومدن به شما عرض کنم، گفتن که نه ما با این روش مخالفیم. گفتن خب باید چیکار کنیم؟ گفتش که جلسه باید کلاس درس باشه. چیکار کنیم؟ حالا یه عمر اینا هیئتی هن و روزه رو شروع کردن و منبری هم گفته و پشتن رفتن دنبال کارشون و نه سوالی نه جوابی. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن هفته دیگه یه تخته میاریم میذارین اینجا، ما آیات و روایات رو مینویسیم، تشریح میکنیم، تفسیر میکنیم، بعد معنی میکنیم، بعدم هفته دیگه نیستش که بیاین اینجا باز بشینین و ما بگیم و شما گوش کنین باشین برین، باید یکی یکی بیان سوال میکنیم بیاد پای تخته. این خودش یه تحولی توی هیئت انصار به وجود آورد و به شما عرض کنم از همون هفته بعدم دیگه تخته بود و کلاس بود و هیئت انصار شد کلاس درس.
اینجایی که الان ثابت شده برای هیئت انصار در خیابان
احمدیه،
احمدی حسینی احمدی، این از کی این ثابت شد؟
این همون اوائل انقلاب اینجا رو آقایی بود به نام آقای احمدی، خدا رحمتش کنه، اینجا جز همین انصاری ها بود، اینجا رو خرید و حسینیه رو ساخت و بعدم داد دست اینا و اینا مشغول بودن و فعالیت
دیگه میتن. ثابت شد در این خیابان سقوش. آقای رخصفت، در سالهای تبعید امام شما یک سفر هم به نجف داشتین و خب شهید بهشتی در اون سال آلمان بودن، ایامی رو از طرف شهید بهشتی برای هست امام بودید، ماجرا چی بود؟
حالا این جزء سوالای اقتصادی شما که هست، من فرش فروش که بودم، فرش فروشی به شما عرض کنم که 40-50 عدل فرش فرستاده بودم ایتالیا، هم کار سیاسی میکردم هم کار اقتصادی میکردم. به شما عرض کنم که یه خاطره هم از قبل دارم، اونم اگه شما صلاح بدونی من اینو یه یادآوری بکنم.
بفرمایید استفاده میکنید.
همین جلسه انصار و اون گرفتن مسجد لورزاده و دعوت کردن اون بزرگان در مسجد لورزاده، ما به شما عرض کنم شهادت حاج آقا مصطفی پیش اومد
سال 56،
شهادت پیش اومد. من یه روز تو بازار فرش فروش شدم، پشتم به بازار بود، رومم رو به حجرم بود، داشتم قالیچه ها رو شماره می کردم و مشغول کار خودم بودم، یه کسی زد پشت من برگشتم دیدم که خدا رحمت کنه شهید صادق اسلامیه. گفتش که حاج اصغر اومدم یه امضا ازت بگیرم. گفتم برای چی؟ گفتش که خط برای حاج آقا مصطفی میخوام بذاریم، داریم امضا جمع میکنیم. من یه نگاهی بهش کردم، بهش گفتم که تا کجا؟ گفت اعدام. ما اصطلاحی داریم فرش فروش ها، وقتی مثلا یه قالی رو میخوام بخرن و بفروشن میگه این قالی رو واسه بخرم، میگم وکیلی برو بخر. تا بهش گفتم تا کجا؟ گفت اعدام. گفتم وکیلی. این رفت، 3 دقیقه طول نکشید رفت. و عجیب بود این حاج صادق اسلامی، همه شون عجیب بودن و خدا رحمتشون کنه، اصلا تو مبارزات اصلا سر از پا نمیشناختن. من ناخونه اینام نمیشم از نظر مبارزاتی و فعالیت و حربا. من حالا غافل از همه جا که میدونستم تو جریانات شهادت حاج آقا مصطفی و تو کوران اینا بودم، ولی این جریان اینجوری رو این خدا بیاموز آقای شهید اسلامی نگو تمام امضاها رو گرفته، 50 امضای اینجوری گرفته، آخریش من بودم که اینا رو صبح دادش امضاها رو تو روزنامه و ختم و اعلام کردن مسجد ارک. فرداش خدا رحمت کنه حاج مهدی عراقی و من و حاج مهدی عراقی و 7-8 نفر بودیم دور این مسجد ارک میگشتیم، قرار بود که آقای ناطقم